بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الخامس في تفصيل دخول أصناف العلل في الحدود والبراهين ليتم الوقوف به على مشاركة ما بين الحد والبرهان. بحث درباره مشاركة حد و برهان بود. در چند فصل بیان کردم که حد از راه برهان به دست نمیاد، ولی بعضی از حدود هستند که با براهین اشتراکی دارند. برای اینکه روشن بشه که کدام موارد است که حد با برهان مشارکت داره، ابتدا تعریفی از حد و اقسام حد کردم و گفتم که بعضی از حدود مبدأ برهان هستند و بعضی نتیجه برهان و بعضی جامع بین مبدأ و نتیجه. و اما اون حدود وسطایی که در برهان لم قرار میگیره، اینا در واقع مطلب لم هستند، مطلب لمهو، و حد در واقع مطلب ماهو هست. پس اون جاهایی که حد و برهان مشارکت داشته باشند، مطلب لمهو با مطلب ماهو با هم اتحاد پیدا می کنند. برای اینکه این جهت روشن بشه، اقسام علت را در فصل سابق بیان کردند که ما چند قسم علت داریم و اونجایی که حد وسط علت وجود شی هست، اینا چگونه این علل میتونند حد وسط قرار بگیرند. به دنبال این مطلب در اینجا باز اقسام برای علل ذکر میکنند تا اینکه روشن بشه که در برهان لم کدوم یک از این اقسام علت هست که میتونه حد وسط قرار بگیره. این مطلب را خواجه در اساس الاقتباس در فصل چهارم از مقاله اولا مفصل اونجا شرح دادند. اگر خواستین مراجعه کنید، در بیان برهان لم که علت حد اوسط قرار میگیره، چون در اونجا تفصیل اقسام علت را ذکر کردند و برای هر کدوم هم مثال زدند، یک جدولی رسم کردند، توضیحات خوبی در اونجا داده شد. به هر حال شیخ اینجا در مقام اقسام بیان اقسام علل برمیاد که این مطالب اصول موضوعی است که در منطق ذکر میشه. این مطالب منطقی نیست، این مطالب فلسفی است. همونطور که اقسام چهارگانه علت را در فصل سابق ذکر کردند، اینها مطالب فلسفی بود. اینجا هم باز تقسیماتی که برای علت ذکر میکنم چیزهایی است که در فلسفه اثبات میشه. اینجا به طور فهرستوار اقسام اون علت را اشاره میکنند تا روشن بشه که ما وقتی میگیم در برهان لم حد وسط علت هست، چگونه علتی میبایست باشه. یکی از تقسیماتی که برای علت میشه و طبعا شامل همه علل اربع میشه، تقسیم علت به قریب و بعیده. گاهی وقتی ما میگیم علت و شی، یعنی علت مباشر و علت قریب شی، و گاهی علت بعیدش را اراده میکنیم، چه در علت فاعلی، چه در علت غایی، چه مادی، چه صوری. در همه اینها این علت قریب و بعید فرض میشه کرد. یجب ان یعلم ان العلل منها ماهی بعیدتون. حالا اول مثال میزنن در علت غایی. مثلا اگر سوال بکنند که لم یمشی فلانون، مش یک فعلیست که از فاعلی سر میزنه و سوال از لم که میکنیم منظور از لم غاییش هست، یعنی برای چه منظوری حرکت میکنه، راه میره. در اینجا ممکن است که ما علت قریب را ذکر بکنیم، ممکن است علت بعید را ذکر بکنیم. اگر بگیم که فلانی راه میره برای اینکه از سوء هضم جلوگیری بکنه، این علت بعید است. مثل توقی سوء الهضم به عنوان لمهو، به عنوان لمه یمشی بگیم برای جلوگیری از سوء هضم، این علت بعید است. مثال دیگری برای علت بعید در فاعل ذکر می کنند: و صده فی جواب طلب لمهم مفلانون. این چه شده هست، توی پاورقی نسخه دیگری هم از این کتابی شرح نقل کردند، ظاهرن هیچ کدومش نیست، درسته صده هست. در طب قدیم می گفتن که وقتی در روده ها یک انسدادی پدید میاد، این موجب میشه که عفونت به وجود بیاد و عفونت موجب تب میشه. پس علت قریب تب عفونته، ولی علت بعیدش سده هست. پس اگر گفتیم چرا فلانی مبتلا به تب شده و در جواب گفتیم به خاطر سده ایست، این علت بعیدش رو ذکر کردیم، علت قریبش عفونتیست که در اثر سده حاصل میشه. و تضاد الارکان فی جواب طلب لمه یموت الحیوان. اگر سوال بکنیم از علت موت حیوان، یه وقت هست که علت قریبش رو ذکر میکنیم، یه وقت هست علت بعید را. علت بعید این است که ارکان ساختمان وجود حیوان از متضادها تشکیل شده، از ازداد تشکیل شده. این اشاره است به اخلاط اربعه‌ای که در وجود هر حیوانی هست و تضاد هست بین اینها. اون وقت غلبه یکی از اینها بر دیگری، به قول قدیمی ها غلبه یابس بر رطب، این موجب این میشه که شخص بمیره. حالا اگر گفتیم تضاد ارکان موجب موت هست، این علت بعیدش هست. اما اگر اون تضاد خاص و غلبه یکی از اخلاط را بر دیگری که موجب موت میشه اون را بیان کردیم، اون میشه علت قریب. و تضاد الارکان فی جواب طلب لمه یموت الحیوان و ذالک بالمبدا العنصری. این علت مادی است در واقع، اما علت مادی بعید. و در مقام سؤال از علت سوری، اگر بپرسیم که چرا این زاویه قائمه هست، در این جایی وقت هست میگیم که این خطی قائم شده بر خط دیگری که دو طرفش مساوی هستند، دو زاویه مساوی رسم شده و این موجب پیدایش زاویه قائمه شد، این علت قریبه. اما اگر گفتیم تلاقی دو خط موجب این شده که این زاویه قائمه پدید بیاد، این علت بعیده. صرف تلاقی موجب این نمیشه که زاویه قائمه باشه. وقوع خطی علی خط دیگری، این درسته که تأثیر داره در پیدایش زاویه قائمه، ولی این تأثیر تام نیست، این علت بعیدش. و قیام خط علی خط فی جواب طلب کون زاویت کذا قائمتن. چرا فلان زاویه قائمه است؟ برای اینکه خطی بر خط دیگری قائم شده. علت قریبش تساوی دو زاویه است که در دو طرف این خط به وجود میاد. و ذلک بالمبدا السوری، این علت سوری پیدایش قائمه و زاویه قائمه بودن زاویه است. خب اینا مثال هایی بود برای علت بعید. گاهی هم علت قریب است. باز چهار تا مثال میزنم در همین موارد راجع به علت قریب. مثل توقی احتقان الخلط و استیلاء البرد فی الجواب بغایت المش. در مثال اول که سوال بود از این که فلان لمه یمشی، گفتیم لتوقی سوء الهضم، اون علت بعید بود. علت قریبش این است که توقی احتقان الخلط، احتقان الخلط، تا اخلاط در دستگاه هاضمه او محبوس نشه. سوء هضم در اثر احتقان خلط به وجود میاد. اونی که مؤثر هست مباشرتاً در یعنی مشی درش مؤثر است، اینه که وقتی آدم راه میره اخلاط به حرکت میفته، یک جایی حبس نمیشه. وقتی حبس نشد سوء هضم به وجود نمیاد. پس سوء هضم علت بعیده بود، علت قریبش احتقان عدم توقعی از احتقان خلط است. توقعی از استیلاء برد، وقتی حرکت میکنه حرارت غلیظی به همه این اخلاط و اینها میرسه و هضم به صورت صحیح انجام میگیره. اما وقتی خلط محبوس شد حرارت درست بهش نمیرسه، برد برش غالب میشه، اون وقت موجب این میشه که هضم نشه. اینا طبق قدیم. مثال دیگری در علت فاعلی. نه مجموعش علت قریب. در اونجا که سوال میکردیم لمه هم فلانون، چرا فلانی مبتلای به تب شده، علت بعیدش این بود که سده در مثلا روده هاش به وجود اومده. اما علت قریبش این است که عفونت پدید آمده، یعنی سده موجب عفونت میشه و عفونت موجب تب میشه. پس علت قریب عفونت. ولی عفونه فی الجواب به مبدع الهم ما الفائلی، یعنی مبدع فائلی هم ما مبدع قریبش عبارت است از عفونه. و استیلاء الیابس علی الرطب فی الاخلاط فی الجواب بالمبدا العنصری للموت لما یموت فلانون، که سوال از علت عنصریش هست، یعنی علت مادیش. اگر تضاد الارکان را میگفتیم اون علت بعیده بود، اما اگر بگیم استیلاء الیابس علی الرطب، یعنی در اثر تضادی که اینها دارند، در اینجا رطب یابس بر رطب غالب شده و این سبب موت شده، این علت قریب. و بالاخره در مثال آخری که اگر سوال بکنیم که چرا این زاویه قائمه هست، جواب بدیم که القیام و علا خط ان زاویتین متساویتین، که خطی قائم شده است به طوری که دو زاویه متساوی در دو طرفش رسم شده، این علت قریب هست. برای علت سوری قریب برای بودن زاویه قائمه. این پس یه تقسیم که علل اربع گاهی قریب هستن و گاهی بعید. تقسیم دیگه، گاهی علت بذات هست، گاهی علت بلعرز. باز اینم در همه اقسام علل اربع بذات و بلعرز میاد. من العلل ما هو بذات و منها ما هو بلعرز. اما الذي بالذات فكالثقل لانهدام الحائط و هو من باب المبدا الفاعلی، اگر دیواری در حال سقوط باشه و ما یک ستونی جلویش زده باشیم، یک عمودی جلویش نصب کرده باشیم که نیفته، بعد عمود را برداریم، وقتی عمود را برداریم این دیوار میفته. وقتی سوال بکنیم از این که چرا این دیوار میفته، به منظورمون بیان علت فاعلیش باشه، یعنی چه علتی موجب سقوط این جدار میشه. اگر بگیم ثقل دیوار موجب سقوط این دیوار میشه، این علت بذاتش هست. اگر بگیم برداشتن عمود موجب سقوط دیوار میشه، این علت بلعرزش هست. پس در اینجا میتونیم جواب بدیم به علت بذات که ثقل باشه، و میتونیم علت بلعرز را ذکر بکنیم که برداشتن عمود باشه. اما الذی بالذات فکالثقل لانهدام الحائط و هو من باب المبدا الفاعلی، این علت فاعلی بالذات. و کالثقاله لعکس الشبه، اگر یک فلزی را ما صیقلی کنیم، این موجب این میشه که عکس درش، شبهی درش منعکس بشه. همه فلزات صیقلی اینجوری میشن. حالا اگر بپرسیم چرا عکس در این فلز منعکس میشه، این شبح در این ظاهر میشه، جواب بدیم علتش صیقلی بودن این فلز هست. این مبدأ علت بذات هست و هو من باب المبدأ العنصری. یعنی اینجا علت مادی را در واقع بیان کردیم که علت مادی بذات. و مثل کون زاویتین متساویتین فی الجنبتین مبدأ لاثبات کون الخط عمودن. میخوایم اثبات بکنیم که این خط عمود است بر خط دیگری. اگر استدلال کردیم به این صورت که دو زاویه‌ای که دو طرفش واقع شده، این دو تا زاویه مساوی هستند و به این وسیله اثبات کردیم که این خط عمود است، این علت بذات. حالا مثال به علت بلعرضش هم عرض میکنم، یعنی خود شیخ میفهم کون زاویتین متساویتین فی الجنبین، دو تا زاویه‌ای در دو طرف وقتی مساوی بودن، این علت سوری هست برای عمود بودن خط. لاثبات کون الخط عمودن و هو من باب المبدأ السوری، علت سوری بذات. و کس سحال اثبات انه یمشی قبل الطعام، یمشی بعد الطعام باید بشه، فلانون یمشی بعد الطعام، بعد از غذا خوردن راه میره. چرا؟ به خاطر اینکه سلامتی داشته باشه، این علت بذاتش. و هو من مبدأ من باب المبدأ تمامی، یعنی علت غایی. اینا اقسام علل بذات بود. و هم علتی بالعرض، فکزوال دعامه لنهدام الحائط فی اعطاء المبدأ الفاعلی. در مثال اول به جای اینکه بگیم علت سقوط جدار سنگینی جدار بود، بگیم علتش زوال دعامه بود، این علت بلعرز. یا در اونجا که سوال میکنند که چرا شبح در این فلز منعکس میشه، اگر جواب بدیم به این که چون این آهنه یا فرض کنید مسه یا رویه یا یه فلز دیگریست، اگر این را جواب بدیم این علت بلعرزه، علت به ذاتش صیقلی بودنشه، ولی آهن جای دیگه هم هست و این موجبه نمیشه که عکس درش منعکس بشه. و کل حدیدیه لعکس شبح، برای سؤال از علت انعکاس شبح اگر جواب بدیم چون آهن است، این علت بلعرض رو بیان فی اعطاء المبدأ العنصری، علت مادی بلعرض. و مثل کون زاویت الواقعت علی الخط القائم من الخط الموازی للخط المقوم علیه قائمتن. اگر خطی عمود بشه برای خطی که طبعا اون خط افقی خواهد بود و اون خط افقی خط موازی داشته باشه، ما وقتی سوال بکنیم که چرا این خط عمود است، بگیم به دلیل اینکه اون زاویه‌ای که در خط موازی هست اون قائمه هست. علت اصلیش این است که در همون جایی که خط با همون خط بالایی تماس گرفته، دو تا زاویه مساوی دو طرفش رد شده، این علت بذاتش. اما اگر استدلال بکنیم ما دلیل را به این بیاریم که چون زاویه‌ای که در خط موازی با اون خطی است که با اون عمود تلاقی کرده، چون این قائمه هست پس اون خط عمود است، این علت بلعرضه. یعنی لزومی نداره برای اثبات عمود بودن خط که ما این را در دو تا خط موازی فرض بکنیم، وجود و عدم اون خط موازی اون تأثیری نداره. اتفاقا در اینجا حالا دو تا خط موازی هستن و در نتیجه زاویه ای هم که مال اون خط دومی هست اون هم قائمه هست. کون زاویه الواقعت علی الخط القائم من الخط الموازی للخط المقوم علیه، یه خط قائم داریم، خط عمودی که میاد روی این دو خط موازی، یه خط مقومان علیه داریم که همون خط بالایی باشه، یه خط موازی با اون خط مقومان علیه هست. اون وقت زاویه‌ای که در خط موازی با اون خط مقومان علیه هست اون چون قائمه هست، استدلال کنیم به این که پس خط عمود است، این استدلال است به یک علت سوری بلعرض. فی اطال مبدأ السوری و کل کلال، فتحه دومیش غلط، کل کلال للمشی قبل الطعام. اینجا هم قبل الطعام لابد یک عنایتی هست بهش که راه رفتن قبل از طعام موجب صحت شاید یک سری داشته باشه. به هر حال اگه کسی بگن پیش از طعام چرا راه میری، میگه راه میرم تا خسته بشم. این خسته شدن علت اصلی نیست، این علت بلعرضه، علت اصلیش اون صحت. بله اشتها پیدا میکنه ممکن. اول عثور علا کنزن، چرا این زمین رو میکنی؟ مثلا میگیم میخوام گنجی پیدا کنم. این گنجی یافتن امر اتفاقی بوده، علت غایی نیست. در واقع علت غایی به ذات گود شدن زمینه، فی اثبات المبدأ تمامی، یعنی علت غایی. پس یه تقسیمی که برای علل شد، تقسیم اول تقسیم به قریب و بعید بود، تقسیم دوم به بذات و بالعرض، تقسیم سوم و علم ایغن ان کل واحد من الهازه الاسباب قد یکونو بالقوه و قد یکونو بالفعل. یه علتی گاهی بالفعل علیت داره و تأثیر داره در تحقق معلول، گاهی بالقوه مؤثر هست. اگر شرایط دیگه هم فراهم باشه بالفعل مؤثر است، اما اگر شرایط دیگه فراهم نباشه این علت علت بالقوه است. ماده‌ای که هنوز مستعد نشده برای قبول صورت، این ماده بالقوه است، برای علت مادی بالقوه است. یا فاعلی که هنوز شرایط فعلش تحقق پیدا نکرده، مثل فاعل مریدی که هنوز اراده نکرده، این علت بالقوه است. پس علل را میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم، علت بالفعل و علت بالقوه. وقتی اینجا شیخ یه نکته ای رو ذکر میکنه، میگه طبعا وقتی علت بالفعل باشه معلول هم بالفعل خواهد بود، و وقتی که علت بالفعل موجود نباشه معلول هم بالفعل موجود نخواهد بود. اما یه نکته رو باید در نظر داشته باشه، و اون این است که بالفعل بودن معلول این تابع بالفعل بودن علت است، و وجود معلول ناشی از وجود علت است. اما بالقوه بودن معلول این معلول بالقوه بودن فاعل نیست. اگر ما میگیم خاک بالقوه گیاه است و علت مادی بالقوه برای تحقق گیاه است، این علتش این نیست که چون علت فاعلیش مثلا بالقوه بوده پس اینم بالقوه هست، یا چون این بالقوه هست پس معلول هم بالقوه تحقق پیدا می کند. فعلیت معلول تابع فعلیت علت هست و ناشی از فعلیت علت هست، اما قابلیت و شأنیت معلول این دیگه تابع شأنیت علت نیست، اون مال خودشه. و کون العلت بالفعل هو سبب لکون المعلول بالفعل. علت وقتی بالفعل باشد سبب بالفعل بودن معلول میشه. و اما اذا کان بالقوه فلیس کونه بالقوه سببا لنفس کون المعلول بالقوه. بالقوه بودن علت سبب نمیشه برای اینکه معلول بالقوه باشد، این بالقوه بودن معلول یه امری ذاتی خودشه. بل ذالک للمعلول من نفسه. یه نکته ایست که ضمناً اینجا بهش اشاره میکنن، تفصیلش دیگه باید در فلسفه جستجو کنن. دو تا دیگه تقسیمم را اشاره بهش میکنن و دیگه حوصله شیخ سر اومده بوده، اینجا دیگه مثال برای ذکر میکنه. یکی از اقسام علت، البته خیلی هم مهم نیست، احتیاج به مثال هم نداره، یکی از اقسامی که برای علت ذکر میکنند این است که علت گاهی خاص است و گاهی عام. گاهی هم به این صورت ذکر میکنند که علت سه قسمه: علت اخص از معلول و علت اعم از معلول و علت مساوی با معلول. علت گاهی عام هست، مثل این که فرض بفرمایید بگیم طبیب علت معالجه سردرده، معالجه کردن طبیب اختصاص به سردرد نداره، سایر امراض هم رو معالجه میکنه، پس یه علتیست اعم از معلوم. و گاهی اخص است، میگیم علت پیدایش روشنایی چراغ است. چراغ علت پیدایش روشنایی میشه، اما نه همیشه، یعنی همیشه منحصر نیست به چراغ. نور آفتاب هم موجب روشنایی میشه. پس علیت چراغ برای روشنایی این علت خاص. و گاهی مساوی هست، مثل علیت نار برای احراق. اینم یه تقسیم. و قد یکون سبب خاصن، مثل علیت سراج للاضاءه. و قد یکون عامن، مثل علیت طبیب برای معالجه صداع. تقسیم دیگر، علت گاهی جزئی است و گاهی کلی. یعنی یه وقت یک مورد خاص، معلول خاصی را به علت خاصش در نظر میگیریم، مثل هاز از سراج لهاد الزوء، این زوء خاص معلول این سراج است. این علت جزئی است. و گاهی به طور کلی میگیم، میگیم احراق معلول نار است. نار خاص و احراق خاصی را در نظر نداریم، هم علت و هم معلول هر دو کلی است. اینم دو تا دیگه تقسیم برای علت معلول. قد یکون سبب خاصن و قد یکون عامن و قد یکون جزئی گن به ازاء المعلول الجزئی، یک علت جزئی در مقابل یه معلول جزئی. و قد یکون کلی گن. و الان بعد از بیان این اقسام علل، بررسی میکند شیخ که کجا هست یک علتی وقتی تحقق پیدا بکنه یکی از این علل حتما معلول هم موجود هست. میفرماید اگه سو علت سوری در جایی تحقق پیدا کرد حتما معلول تحقق یافته. یعنی ما اگر علم به وجود علت سوری داشته باشیم، چون صورت بدون ماده تحقق پیدا میکنه، تحقق اون صورت روی ماده هم رابط فاعلی داره که اونو به وجود میاره، پس اگر علت سوری ثابت شد حتما معلول تحقق یافت. همینطور اگر غایت شیعی تحقق یافت در خارج، فرض فرمایید که غایت صندلی اینه که، ساختن صندلی اینه که روش بنشینن، اگر جلوس علی صندلی در خارج دانستیم تحقق پیدا کرده، خب معلومه صندلی وجود داره که این جلوس علی صندلی که غایتش هست تحقق یافت. و علم ان وجود الغایه و وجود الصوره یلزم من کل واحد منهما وجود المعلول لا محاله. هر کدام از این دوتا را که علم داشته باشیم که تحقق یافته در خارج، تکیه روی وجود خارجی غایت است، نه علت غایی که در نفس فاعل هست. فصورتو مع المعلول فی الزمان، هیچ معلولی بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه. هر جا معلول تحقق یافت، علت سوریش حتما همراهش. والغایه قد تکون بعده فی الزمان، اما غایت ممکن است همراه معلول باشه، ممکن هم هست بعد از معلول تحقق پیدا کنه. اونجایی که معلول امر تدریجی متدرج الحصول باشه، طبعا غایت بعد از تحقق معلول تحقق پیدا کنه. پس هرگاه اینها تحقق یافته، پیداست که یا همراه اونها و یا قبل از اونها معلول حاصل شده بوده، چون صورت که همیشه همراه معلوله و غایت هم که یا همراهش هست یا بعدشه، و به هر حال همراه او یا قبل از اون باید تحقق یافته باشه. و کلاهما اقدم و بالعلیه، همه اینا چه صورت و چه غایت، اما از اینکه همراه معلول باشد یا بعد از معلول، تقدم بالعلیه دارد. که البته تقدم بالعلیهش مال وجود غایت نیست، مال تصورش یا مال محبتی است که در نفس فاعله. و همینطور که میدونین مباحث غایت و علت غایی از بد به مطرح شدنش در کلام ارسطو الی یومنا هذا کاملا تبیین نشده و جهات ابهام در علت غایی زیاده که در فلسفه اشاره کردیم. خب این راجع به علت سوری و علت غایی بود. علت مادی چطور؟ و اما الماده ففی کثیر من الامور طبیعیه یلزم و هست سوره به ضروره. در بسیاری از امور طبیعی هست که وقتی ماده بالفعل موجود باشد حتما صورتش هم روی اون تحقق پیدا میکنه و امکان انفکاک نداره. اگر یک فرض کنیم نطفه ای به حدی رسید که تبدیل به جنین بشه، به ضروره خواهد شد. اینطور نیست که دیگه توقفی داشته باشه. شرایطش وقتی فراهم شد و ماده بالفعل شد، حتما صورت از طرف واهب و صور بهش افاضه میشه. و اما الماده ففی کثیر من الامور طبیعیه یلزم و هست صورت به ضروره وقتی ماده بالفعل شد. و یوجد به وجود هل معلول و الغایه لا محاله، هم معلول با اون تحقق پیدا میکنه، یعنی وقتی صورت آمد روی ماده خب معلول هم وجود یافته، غایت هم که به دنبال صورت یا همراه صورت حاصل میشه. ولی باید بدونیم که این که میگیم به ضروره این صورت روی ماده تحقق پیدا میکنه، این معناش نفی غایت نیست، چون ممکنه به ذهن بیاد که علت غایی در جایی است که ممکن باشد غایتی برای شیء مترتب بشه و ممکن باشد نشه. اگر فاعل اراده کرد اون را میشه علت غایی، اگر نکرد نمیشه. اینا غایت را اهم میدونند از افعال ارادی و افعال طبیعی. در افعال طبیعی هم میگن غایت داره و به ضرورت تحقق پیدا میکنه. به ضرورت تحقق یافتن غایت منافاتی نداره با اینکه غایت هم واقعا نقشی دارد در تحقق معلول. این نکته ایست که ارسطو روش تکیه میکنه. و ضرورتو لا تمنع الغایه، صرف این که ما گفتیم به ضروره این معلول تحقق پیدا می کند، این معناش این نیست که علت غایی ندارد. حالا بحث در علت غایی رو که عرض کردم که بحث زیاد داره، حالا همه شوی نمیتونیم اینجا مطرح بکنیم. حالا روی همون نکته‌ای که خود اونها میگن، فرض بفرمایید الان مثالی که میزنه، دندانی که در دهن انسان میرویه، این اگر ماده بالفعلی برای وجود این دندان در مزاج طفل حاصل بشه، این حتما این ماده استخوانی که به شکل دندان در میاد حتما صورت دندانی را هم خواهد گرفت اگر ماده بالفعل باشه، یعنی در همین مورد خاص به همون مقدار معین و به قول اونها از اخلاط معینه حاصل شده باشه، حتما به صورت دندان در خواهد. این دندان هم باز اگر یه مواد خاصی و در جای خاصی قرار میگیره، صورت دندان مثلا آسیا رو به خود میگیره. اگر در جای دیگری و با شرایط دیگری باشه، به صورت دندان نیش در میاد یا دندانهای جلو در میاد که برای بریدن خوبه. این شکل خاصی که این دندان میگیره و غایتی که برش مترتب میشه، یعنی این که بتواند غذا را پاره بکنه یا غذا را بجوه، این غایت هم به ضروره برش مترتب میشه. اما این معناش این نیست که پس چون به ضروره برش مترتب میشه بگیم این علت غایی ندارند. نه، واقعا خدا این دندان رو که ساخته برای جویدن ساخته و این دندانهای جلو رو برای بریدن غذا ساخته. این غایت برش مترتب میشه به ضروره، ولی در این حال موجوده و مؤثره در پیدایش معلوم. فإن كثيرا من الأمور الطبيعية يكون بالضرورة والغاية معا، یا ولل غاية معا که نسخه دیگرش از بهتره، هم به ضرورة تحقق پیدا میکند و هم غایت دار است. مثل ان المادة التي خلقت منها الأسنان والطواحن عريضة، اون ماده ای که دندانهای آسیاب باش خلق میشه به صورت عریض. اذا حصلت به تمام استعدادن، اگر با تمام استعدادش این ماده حاصل شد، یلزم و حصوره ضرورتن، حتما این شکل دندان آسیاب رو به خود خواهد گرفت. یعنی استعدادش کامل بشه، به تمام مل استعداده. بله، حق با شماست. اگر با تمام استعدادش حاصل شد، یعنی ماده بالفعل شد، حتما صورتش هم روش خواهد اومد. و مع ذلك با اینکه ضرورتا این صورت روش خواهد آمد و این معلول تحقق خواهد یافت، دندان آسیاب به وجود میاد، اما این معناش نیست که غایت ندارد. و مع ذلك فان خلقت ارضها لتمام و غایت، عریض خلق کردنش یک غایتی داره و این غایت حتما برش مترتب میشه و هو طحن الطعام. کما ان خلقت حدت الانیاب لتمام و غایت، انیاب که تیز خلق شده اون هم برای یک غایتی است، برای این است که طعام را ببره، پاره بکنه. این مسئله است که خود شیخ میزنه. بعد میگه ارسطوی مسئله دیگری زده که اونم را حالا ما ذکر کنیم. والمثل الذي ضربه المعلم الاول لهذا انه اذا سئل فقيل، اگر یه سائلی سوال بکنه و اینجور بگه لما ينفذ ضوء السراج في المجار التي هي اوسع ان كان ينفذ، اگر بگیم که ضوء السراج که ابتداء از یک مثلا فتیله ناشی میشه، این چرا پخش میشه در یک محیط وسیعی، هر جایی راه داشته باشه این ضوء پخش میشه. در اینجا یک علت مادی داریم، یک علت سوری داریم، یک علت غایی داریم، علت فاعلی داریم. علت فاعلیش خب اون کسی که این سراج رو روشن میکنه. علت مادیش لطافت ضوء است، چون این ضوء ماده لطیفی است، میتونه در فضا پخش بشه و از مجاری واسعه عبور بکنه. و علت غایش هم اینه که اون کسی که چراغ روشن میکنه برای چی چراغ روشن میکنه؟ برای اینکه آدم پیش پاشو ببینه نیفته. علتش این است که ما نیفتیم و نلغزیم. اذا سئل فقیل لما ينفذ ضوء السراج في المجار التي هي اوسع، چرا نور چراغ در مجاری وسیع گسترش پیدا میکنه، پخش میشه؟ این کان ینفز، چون درباره نور از قدیم اختلاف بوده که آیا نور یک جوهری است، حرکت دارد، از جایی به جایی دیگه سیر میکنه، یا اینکه نور یک عرضی است که وقتی جسمی موازی جسم نیری قرار میگیره این عرض در او پدید میاد. مشهور بین طبیعیین قدیم که حکمای اسلام هم طبیعیینشون را قبول کردن اینه که نور یک عرضه، نور از سراج عبور نمی کنه بیایه به جسم بیفته. وقتی مثلا دیوار اتاق محاذی یک جسم نیری مثل چراغ قرار گرفت، عرض نور در اون به وجود میاد، مستعد میشه که این عرض در اون تحقق پیدا کنه، نه اینکه چیزی از جایی به جایی منتقل بشه. چون نور را عرض میدونستن و انتقال عرض را هم محال میدونستن، اینه که میگفتند نور از جایی به جایی نمیره، عرضی است در این شرایط در تحقق پیدا. حالا اگر ما قائل شدیم به این که نه، نور جرم داره و یک جوهری است و حرکت میکنه، از جایی به جایی میره، اگر اینو گفتیم ان کان ینفس، اگر قائل شدیم به این که نور یه امری است که نفوذ میکنه و در یک مجاری جریان پیدا میکنه، حالا علتش چیه؟ فیمکن ان یجاب من جانب ضرورت العنصریه فیقال للطف الاجزاء، اگر گفتیم چون اجزاء نور اجزاء لطیفی است از این جهت عبور میکنه از مجاری، این علت عنصری را بیان کردیم، علت مادی را بیان کردیم. و یمکن ان یجاب من جانب العلت تمامیه، یعنی علت غایی، فیقال لعلا نتعثر فیه و نزلق، برای اینکه ما نیفتیم و نلغزیم. چرا روشن کردن؟ به خاطر این بود که آدم جلو پاشو ببینه و نیفت. اینجا علت غایی رو بیان کرد. و کذالک اذا سئل فقیل لما یحدث الصوت فی السحاب، چرا در ابر صوت پدید میاد؟ فیجاب تارتن فیقال لضرورت الانتفاع، به خاطر اینکه آتشی وقتی در جسم نمناک میفته خاموش میشه، و اینا معتقد بودن که یه آتشی در ابر میفته که
موجب صدای رعد میشه. و یجاب تارتن فیقال لتهدید اصحاب الهاویه علی ما یقوله فیثاغورس فی امثاله. فیثاغورس کتابی داره، در اونجا مطالبی گفته، گفته که صوت رعد برای این است که اشقیا را بترسانند. این علت غایی است. لتهدید اصحاب الهاویه علی ما یقوله فیثاغورس فی امثاله. و لیست هذه الضروره ضروره قصر بل ضروره طبع. اینجا هم باز معلم اول یک تفصیلی را بیان کرده که این که میگیم ضرورتاً چیزی تحقق پیدا میکند، مثلا صورت ضرورتاً در ماده تحقق پیدا میکنه یا غایت ضرورتاً بر فعل مترتب میشه، این معناش این نیست که یعنی حتماً به یک نیروی قاصری به وجود میاد. نه، ممکن است پیدایش صورت در یک ماده طبیعی باشه، تحقق غایتش هم انطبعن باشه، یعنی فاعل طبیعی هم میتواند دارای غایتی باشد که اون غایت به ضروره بر فعلش مترتب میشه. ولیست هذه الضروره ضرورت قصر، یعنی لزومی نداره که ما وقتی میگیم غایت به ضروره مترتب میشه یعنی باید بر خلاف طبع و به وسیله نیروی قاصری باشه، بلکه ممکن است به طور طبعی باشه. و فی کثیر من المواد لا یلزم عند حصول الاستعداد ان یحصل تمام. خب گفتیم در بعضی از جاها هست که ماده وقتی مستعد شد به ضرور صورت در شعقوق ادعا میکنه و غایتش هم محقق میشه، مثل این مثال هایی که گفتیم، ولی گفتیم در بعضی از موارد. پس یه لنگه دیگه هم داره. لنگه دومش اون جاهایی است که مواد با اینکه مستعد هم میشه و از ناحیه خود ماده کمبودی برای تحقق معلول نیست، اما در این حال معلول تحقق پیدا نمیکنه و متوقفه بر یه چیز دیگری از ناحیه علت. مثال روشنش در فعل‌های ارادی است. کاغذی جلوی شما هست، قلم هم دست شماست و شما میتونید بنویسید. ماده مستعده برای قبول این صورت، یعنی کاغذ آماده هست که صورت خطی را به خودش بپذیره، هیچ کمبودی نداره. فاعل هم هست، موجوده، اما فعل تحقق پیدا نمیکنه چون متوقف است برای شرط دیگری، باید اراده کند تا این فعل تحقق پیدا کنه. اینجا با این که ماده مستعده است ولی فعل به ضرورت تحقق پیدا نمی‌کنه. و فی کثیر من المواد لا یلزم عند حصول الاستعداد ان یحصل تمام. ضرورت ندارد که غایت محقق بشود. تمام در اینجا همه منظور یعنی غایت. لأن تمام تلک الماده یحصل به حرکت من علت محرکت. غایت در صورتی تحقق پیدا می کند که یک علت خارجی بیاید، حرکتی در این ماده پدید بیاره. تا اون حرکت رو فاعل به وجود نیاورده غایتش هم تحقق پیدا نمی کند. و کل حرکت تقع فی زمان. هر حرکتی طبعا تدریجی هست، در طول زمان تحقق پیدا می کند و تا تم به آخر نرسد اون صورت به وجود نمیاد. فرض کنید نجاری که میخواد در بسازه، صورت در روی چوب کی به وجود میاد؟ وقتی که کارهای نجاری تمام بشه، حرکتهایی که نجار باید انجام بده به پایان برسه و در منتهایش این صورت روی این ماده تحقق پیدا کنه. کذلک فی الامور صناعیه فانها لا یلزم فیها وجود الصوره ایزن لوجود العنصر وحده. همین که عنصر و ماده آماده هست این کافی نیست که صورت روش تحقق پیدا کنه. لأن العنصر فی کل موضع لا ینساب الی الصوره الا به علت فاعله. ماده اون وقتی واجد صورت میشه که علت فاعلی روش کار بکنه. اگر به علت فاعلی یک امری خارج باشه و با اراده خودش کار میکنه، این ضرورتی نداره که حتما وقتی ماده مستعد بود معلول تحقق پیدا کرد و صورت روی اون به وجود بیاد. فان کانت العلت الفاعله غریبتن من خارجه. یه وقت علت فاعلی در درون خودشه، مثل طبیعت که صورت نوعی خودشه است که فعالیت میکنه. یه وقت اصلا علت فاعلی امر خارجی است، مثل نجاری که روی چوب کار میکنه. فربما وردت علی العنصر و ربما لم ترد. با اینکه ماده مهیاست، گاهی صورت واردش میشه گاهی واردش نمیشه. و این کانت العلت طبیعیتا و موجودتا فی جوهر الشیء و کانت مما یفعل به تسخیر و به ذات لانها قوت طبیعیت لم یمکن ان لا یستر عنها فعلها. اما اگر فاعل فاعل خارج از شیء و غریب از شیء نباشد، بلکه فاعل صورت نوعیه شیء باشه، طبیعت شیء باشد، طبیعتی که در جوهر شیء موجود است، و کانت مما یفعل به تسخیر و به ذات، یا به تسخیر کار بکند یا به ذات منشأ اثر باشد، منشأ حرکت باشد، به خاطر اینکه یک قوه طبیعی هست، در اینجا لم یمکن ان لا یستر عنها فعلها. حتما اگه ماده مستعد باشد، اون صورت طبیعی روی ماده کار میکنه و اون تحول را به وجود میاره و اون پدیده تحقق پیدا. اذا حدث الاستعداد التام و لاقته، استعداد تام اگر در شی حاصل بشه، حتما اون صورت هم در اون پدید میاد و ملاقات میکنه بود. و علم ان من قبیل الاله التي هي مبدا و حرکتین ما لیس یجب من وضعه مع وضع القابل وضع المعلول. آیا علت فاعلی هر جا باشد لازم است که معلول تحقق پیدا کنه؟ تا به حال ما سه تا از علل را بررسی کردیم که رابطش با تحقق معلول به چه صورتی. گفتیم تحقق صورت حتما همیشه همراه است با تحقق معلول، تحقق غایت خارجی هم یا همراه است و یا متأخر است از وجود معلول. علت مادی مختلفه، گاهی طوریست که به ضروره صورت در شرق رو پیدا میکنه وقتی استعداد تام پیدا کرد، گاهی نه. پس این کلیت نداره. اینجور نیست که ما هر جا علم به علت مادی داشته باشیم حتما علم به وجود معلول پیدا کنیم، چون مختلفه. اما علت فاعلی اون چطور؟ اگر علت فاعلی را علم پیدا کردیم، حتما علم به علت به معلول پیدا خواهیم کرد. آیا معلول به ضروره وجود پیدا خواهد کرد یا نه؟ و علما ان من قبیل العلت التي هي مبدا و حرکتین، بعضی از علت هایی که مبدا حرکت هستند، یعنی فاعل طبیعی هستند، ما لیس یجب، بعضی از اقسام اون قسمی است که ضرورتی ندارد که با وضع او مع وضع القابل، که اگر اون فاعل تحقق پیدا کرد و قابل هم تحقق پیدا کرد، معلول متحقق شود. ضرورتی نداره، ممکنه علت فاعلی باشه، علت قابلی هم باشه و در این حال معلول تحقق پیدا نکنه. مثل همین مثالی که عرض کردم، نویسنده هست، کاغذ هم هست و نوشته تحقق پیدا نمی‌کنه. و منها ما یجب من وضعه مع وضع القابل وضع المعلول. اما بعضی از علتهای فاعلی هستند که اگر وجود داشته باشند و مادهشون هم مستعد باشه به استعداد تام، حتما معلول شرق رو پیدا می کنه. فا این جمیع القوت طبیعیه اذا لاغت المنفعله وجب الفعل. اگر اون فاعلی که مبدع حرکت هست فاعل طبیعی باشد، وقتی مادهش مستعد بود به استعداد تام، حتما فعلش را در اون ماده انجام خواهد داد و معلول تحقق خواهد یافت. همه قوای طبیعی وقتی تلاقی پیدا کنند با ماده منفعل، فعل ضرورت خواهد داشت. اما قوای صنائی و ارادی و شوقی و ما اشبه ذلک، یعنی اون فاعل هایی که فاعل بالاراده هستند نه فاعل به طبع، لیس یجب من اجتماعها مع القوة المنفعل فعل و انفعالون. اون ضرورتی نداره که هر وقت فاعل مرید تحقق داشت و ماده هم مستعد بود فعل و انفعال تحقق پیدا میکن. و هذه العلل و ان کان یخالطها ضرورت فهی به فعل الغایه لا بالاتفاق. و اونجایی که فعل به ضرورت تحقق پیدا میکند، چه اونجایی که فاعل طبیعی باشد و به صرف استعداد ماده فعلش تحقق پیدا کند، و چه اونجایی که فاعل ارادی باشد و در حین اراده فعلش ضرورت پیدا بکند، این معلول متصف به ضرورت هست، اما اتصاف به ضرورتش مانع از غایت داشتن نیست. معناش این نیست که اتفاق است، بی غایت است. باز تأکید بر این است که همه افعال غایت دارد. و هذه العلل و ان کان یخالطها ضرورت، این علل وقتی تام باشد هرچند همراه ضرورتی هست، فهیه به فعل الغایه. اینجور نیست که غایت درش نقشی نداشته باشد. غایت هم در همه اینجاها مؤثره لا بالاتفاق، نه اینکه بگیم اینجور افعالی که ضروری هستند دیگه اتفاقی هستند، یعنی بیغایت هستند. چون این علت غایی را در واقع ارسطو خیلی روش تأکید کرده و تعمیم داده نسبت به همه چیز، اینه که در همه بحث‌ها میخواد نظر خودش را خوب تثبیت کنه، که فکر نکنید در فاعل‌های طبیعی غایت نداریم. اگر بگیم غایت نداریم باید بگیم اتفاق است و اتفاق ما نفی کردیم. پس هر جا اتفاق نیست حتما علت غایی داره، ولو این که تحقق صورت روی ماده و تحقق معلول با علت ضروری باشد، اما این معناش نفی علت غایی نیست. وعلم انه کلما وضع المعلول بالفعل فقد وضعت الاسباب کلها. هر جا دیدیم معلول بالفعل تحقق دارد، معناش اینه که همه علل بالفعل تحقق داره. لکن الغایه ربما کانت من حیث و هی فی الاعیان موجودتن بالقوه. اما علت غایی ممکن است وجود خارجیش بالقوه باشد، با اینکه معلول تحقق پیدا کرده، اما غایت وجود خارجی غایت ممکنه بالقوه باشه. باز اینجاها میبینید خلط شده بین غایت و علت غایی. اگر واقعا علت هست، معلول بدون وجود بالفعل علت تحقق پیدا نمیکنه و این علت در نفس فاعل ربطی به غایت خارجی نداره. ولی خب میبینن مثلا میگن شما این رخت خواب برای چی درست کردید؟ برای اینکه روش بخوابیم. یه علت غایی دیگری نداره. خب رخت خواب درست شده اما هنوز کسی توش نخوابیده. خوابیدنی که غایت هست برای رخت خواب، این بالقوه موجود است. ولی سایر علل اینطور نیست. و علما انه کلما وضع المعلول بالفعل فقط وضعت الاسباب کلها، لکن الغایه ربما کانت من حیث و هی فی الاعیان، وجود خارجی غایت در عالم اعیان گاهی ممکن است موجود بالفعل نباشد، موجود بالقوه باشه. کل اضطجاع مع وجود الفراش، با اینکه رخت خواب آماده شده اما هنوز خوابیدن تحقق پیدا نکرده، بالقوه موجود. اینم یه نکته. و علم ان السبب اذا لم یکن سببا بذاته و مطلقا ولکن انما یسیر سببا بشروط مقارنه او کان بعیدا فتعدیته وحده فی جواب لمکان شی لا یکون لا تکون تعدیت السبب. این اقسامی که ما برای علت ذکر کردیم حالا چه فایده ای داشت؟ اقسام چهارگانه علت رو که دیدیم چه فایده ای داشت؟ دیدیم اگر علت سوری تحقق پیدا کنه ما میتونیم علم به معلول داشته باشیم، ولو اینکه چه چیزهای دیگری خود ما مستقیما علم بهش پیدا نکردیم. همین که علم به تحقق صورت پیدا کردیم کافی. موارد دیگه و همینطور غایت، اگر غایت در خارج تحقق پیدا کرد حتما معلول هم تحقق یافت. اما علت مادی و علت فاعلی اینجور نبود، گاهی بود و گاهی نبود. تقسیماتی که برای علت کردیم گفتیم یه وقت علت به ذات هست، یه وقت بالعرض هست، یه وقت قریب هست، یه وقت بعید هست. اینا چه نقشی داشت در اینجا؟ این به خاطر اینه که اگر علت بالعرض باشد اون علت واقعی برای تحقق معلول نیست، به خلاف علت به ذات. همینطور علت بعید کافی نیست برای تحقق معلول. اون وقتی معلول ضرورت وجود پیدا میکنه که علت قریبش موجود باشه. پس در براهین اگه ما علت بعید را بیاریم، یقین به حصول نتیجه پیدا نخواهیم کرد. باید علت قریب را بیاریم در برهان. همینطور اگر علل بالعرض را ذکر بکنیم به عنوان حد و وسط، یقین به نتیجه حاصل نخواهد شد. وعلم ان السبب اذا لم یکن سببا بذاتهی، سبب بذات نباشه، سبب بالعرض باشه. و مطلقا یعنی سبب مشروط باشه، باید یه چیزهای دیگری بهش زمینه بشه تا معلول تحقق پیدا کنه. اگر سبب به ذات مطلق نبود پس چه جور بود؟ انما یسیر سببا به شروط مقارنتن، سبب مشروط بود یا سبب بعید بود. چنین سببی را اگر ما تنهایی در جواب لم بیاریم، این در واقع سبب حقیقی را ادا نکرده ایم. و یکون قد بقی للم مکانون، هنوز جا داره که بگیم باز چرا به وجود آمد، چون سبب بعید کافی نیست برای تحقق معلول، باز هم جای لم دارد. حتی یبلغ الغایه فی ذکر شروط و یسیر بها لذاتی سببا، تا به آخرین شرط برسیم همه شروط را ذکر بکنیم و با ذکر اون شروط سبب ذاتی بشه. و همینطور سبب بعید بشه سبب قریب. پس سبب بعید و سبب بالعرض به درد برهان نمیخوره، افاده یقین نمیکنه. دیگه وقت گذشته، با اینکه این چند ساعت دیگه هم ساده است، ولی انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.